برجسته از صنایع دفاعی ما. خوشبختانه یکی از بخش‌های بسیار خوب همکاری با دانشگاه بخش صنایع دفاعی ماست، یعنی اونا با دانشگاه همکاری دارن. متأسفانه دستگاه‌های دیگه، دستگاه‌های دولتی کمتر همکاری دارن، اونا خوب همکاری دارن. صنایع دفاعی، موشک، پهپاد و غیره، صنعت مهم هسته‌ای با ابعاد گوناگونی که داره. اینجا آمدن نمایشگاه زدن چند سال قبل از این، اون وقتی که هنوز نیروی هسته‌ای حق مسلم ما بود، اینجا تو همین حسینیه نمایشگاه مفصلی زدن، غالبا جوان. من وارد شدم که شاید یکی دو ساعت تو این نمایشگاه من دور زدم، همه جوان، بچه های جوان، همین همسنای شما ها. و اینا رو این بچه ها درست کردن، بچه های دانشگاه، دانشجوها درست کردن، فارغ التحصیل ها درست کردن. فناوری رادار، صنایع هوافضا، علوم زیستی، زیست فناوری، ده ها محصول پیشرفته در ساخت داروهای نوترکیب، فراورده های بیولوژیک، دانش و صنعت بسیار مهم سلول های بنیادی، یافته های علمی بسیار خوبی در سطوح بالای جهانی، بچه های شهید کاظمی، مرحوم کاظمی رحمت الله علیه ایجاد کردن، درست کردن و اون یافته های علمی رو تبدیل کردن به فناوری، از اون فناوری هم استفاده کردن برای درمان. الان سلول های بنیادی یکی از کارهای مهم کشوره و کارهای بزرگی هم داره انجام میده. دانشمندانش هم جزو دانشمندای بالای جهانی هستن و از این قبیل. اینا همه خدمات دانشگاه هاست. بنابراین دانشگاه ها رو نبایستی متهم کرد این که در خدمت کشور نبودن. نه، انصافا دانشگاه ها در خدمت کشور بودن. البته نقص در کار دانشگاه ها زیاده. بعضیشو همین برادران عزیز و خواهران عزیزی که اینجا صحبت کردن، بعضی از اینها رو اونها در خلال حرفاشون گفتن. بنده توصیه میکنم اهتمام پژوهش در همه سطوح، پژوهش رو اهمیت بدن، جدی گرفتن ارتباط با صنعت، ارتباط دانشگاه و صنعت، مجموعه صنعت و صنعت شامل صنایع کشاورزی و اینها، این خیلی چیز مهمی است. هم برای دانشگاه فوز عظیمی است، هم برای صنعت یک توفیق بزرگی است. باید کار به جایی برسه که هر پایان نامه‌ای که یک دانشجویی در زمینه‌های گوناگون علمی تهیه می‌کنه، از همون اولی که این پایان نامه میخواد تشکیل بشه یک حامی داشته باشه، چه از بخش خصوصی چه از بخش دولتی. ما باید به اینجا برسیم، کما اینکه الان در خیلی از کشورهای دنیا همینجورم هست. توی جلسه دفاع دانشجوها، صاحبان صنایع که مرتبط با اون پایان نامه هست میان مینشینن، همونجا اون دانشجویی که داره دفاع میکنه از پایان نامش، همونجا شکارش میکنن، قرارداد همونجا میبندن، میرن ازش استفاده میکنن. از دانشگاه صنعت میتوانه خیلی استفاده کنه، دانشگاه هم از صنعت میتوانه خیلی استفاده کنه. این کار هنوز اونجور که ما خواستیم و گفتیم نشده. نقشه جامعه علمی رو پس از 9 سال بایستی به روز کنن. البته نقشه جامعه علمی خیلی خوب تهیه شده، ولی خب الان 9 سال گذشته، اینو بایستی تجدید نظر کنن، بروز کنن، مسائل جدیدی هست واردش بکنن و همه هم البته به او اهمیت بدن. ارتباط علمی با کشورهایی که در مسیر رشد جهشی قرار دارن، کشورهای آسیا عمدتا برن طرف نگاه، باید طرف شرق باشه نگاه، طرف غرب و اروپا و اینها برای ما جز معطل کردن جز دردسر، جز منت کشیدن و کوچک شدن هیچ اثری نداره. باید نگاه اون طرف شهر باشه، کشورهایی هستن میتونن به ما کمک کنن، میتونیم با چهره برابر با اونا مواجه بشیم، ما به اونا کمک کنیم، اونا به ما کمک کنن، تبادل علمی با اونا داشته باشیم.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، از تب سرد موجها تا خلیجی که فارس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست. وطنم
و اما هشتگ‌های شما که در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی با عنوان جوان انقلابی داغ کردید. انقلابی اهل نق زدن نیست و به جای غر زدن دائمی برای مشکلاتش راه حل پیدا میکنه. یه نگاهی به راهپیمایی اربعین و مراسم اعتکاف در دانشگاه ها بندازین، پر از جوانهایی که بدون هیچ خودنمایی و هیاهوی عاشقانه در صف اول دلدادگی ایستادن. اینها نتیجه های انقلابن. کاربری با نام ناصر و هشتگ جوان انقلابی نوشته که جوان انقلابی برای جامعهش مفیده. جوانی رو میشناسم که در یکی از روستاهای دورافتاده کشور از راه ساختن تشک‌های بادی تونسته در محل زندگیش چندین کارگاه تولیدی بزنه و دست جوانای روستا رو بگیره و براشون کار ایجاد کنه. حمید رضا هم با همین هشتگ نوشته جوانان نسل بعدی انقلاب در کنار اینکه خیلی باهوشن، انضباط کاری دارن، اهل محاسبه هستن و برای پیشرفت خودشون با دیگران و کسانی که تجربه دارن مشورت میکنن. جوانان انقلابی تکرار نیستن و هماهنگ با دیگران حرکت میکنن. تعداد هشتگ هایی که در فضای مجازی با عنوان نقش و خصوصیات جوان انقلابی بوده تعدادشون زیاد بوده. حالا خالی از لطف نیست که من یکی دیگه از این هشتگ ها که جالبم بوده رو برای شما بخونم. اگر پیامکی هم باشه قطعا برای شما در طول برنامه خواهم خوند. یکی از دوستان و کاربرانی که در این فضا با هشتگ جوان انقلابی یادداشت کردن گفتن که جوان انقلابی همان جوانی است که کارهای فرهنگی و هنری زیادی انجام داده، همونهایی که بازی‌های الکترونیکی طراحی کردن که نمایشی از اقتدار کشور در 8 سال دفاع مقدس بوده، تا نوجوان‌های حال حاضر با رشادت‌های نسل‌های قبل از خودشون آشنا بشن. متشکرم که تا این لحظه همراه شنونده ما بودید. اما می‌خوایم بریم سراغ دستاوردهای 40 ساله انقلاب شکوهمند اسلامی و این دستاوردها رو بیشتر بشنویم از جناب آقای امین قاسمی فر که همین الان به جمع ما اضافه شدن. آقا سلام، وقت شما بخیر.
به نام خدا، من هم سلام میکنم به شما و همه شنونده های خوب خیابان انقلاب در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای قاسم فر، در مورد رشد و توسعه و سرعت پیشرفت علمی کشور و گسترش دانشگاه ها با شما صحبت کردیم، اما قراره که این بحث شیرین رو بیشتر با شما ادامه بدیم و اطلاعات بیشتری از شما کسب بکنیم.
خواهش میکنم. بله، همونطور که شما فرمودید بحثی هستش که حالا هست برای گفتن داره. حالا ما هم تا جایی که وقت بشه در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم.
خدمتون که روند پیشرفت‌های علمی کشور ما نشون دهنده این هستش که ایران یه چیزی هولوش 8.1 سهم تولید علم جهان رو داره بر اساس آماری که وجود داره در دنیا، و نزدیک به 3000 تا مؤسسه آموزش عالی دولتی و غیر دولتی تو کشور فعال هستن. رتبه 16 دنیا رو ما در پایگاه‌های بین‌المللی تولید علم داریم و با پیشرفت‌هایی که صورت گرفته به عنوان یک کشور برتر ما تو حوزه‌های مثل فناوری نانو، هوافضا و زیست فناوری مطرح هستیم. کارنامه این 4 دهه علم و فناوری ایران حقیقتا بسیار پرباره و رشد بی‌وقفه‌ای که تو تمام عرصه‌ها وجود داره، حتی با وجود اینکه تو خیلی از این عرصه‌های علمی به عنوان یک پدیده نوظهور ازشون یاد میشه، ولی ما همچنان توی اون حوزه‌ها هم میتونیم حرف برای گفتن داشته باشیم. من یه پیوندی بزنم با آخرین صحبت‌های شما تو همین بخش قبلی، اینکه از جوانان صحبت کردید، شاید 40 سال از روزهایی میگذره که دانشگاهی‌ها هم به عنوان یکی از پایه‌های اصلی حضور دانشجویان پرشور انقلابی مطرح بودند در تمام در واقع موفقیت ها و شکل‌گیری و پیروزی انقلاب حضور داشتن، و حالا همون دانشجوها این دفعه توی سنگر علم و دانش هستش که دارن با یک تلاش بی‌وقفه مرزهایی رو که دیگران حتی تصورش رو نمی‌کردن و انحصاری بودن اون رو برای خودشون میدونستن دارن در می‌نوردن. حوزه‌های علمی و آموزشی، تولید علم و مقالات، فناوری‌های جدید هوافضا، نانو و پزشکی میتونه بخشی از اینها باشه. من یه اشاره‌ای بکنم به مواردی که تو این حوزه مطرح هست.
بله.
عرض کنم خدمت شما که ما مثلا قرار بود تو سال 1404 رتبه اول رو تو منطقه داشته باشیم، تو سال 91 این اتفاق میفته. دبیر توسعه مثلا زیست فناوری کشورمون راجع به این مهم صحبت میکنه. ما تو زمینه فناوری و تحقیقات سلول‌های بنیادی جز 10 کشور برتر جهان محسوب میشیم، و اگه حقیقتا بخوایم این جمله رو چند بار با خودمون تکرار بکنیم، باید به خودمون و متخصصان داخلیمون افتخار بکنیم. جز 10 کشور برتر جهان بودن توی همچین حوزه‌هایی که علم جدید به حساب میاد بسیار مهمه. ما تو پیوندهای مغز و استخوان، پوست و ترمیم بافت‌های آسیب دیده، تو حوزه سلول‌های بنیادین حرف برای گفتن داریم. پژوهشگرده مثلا رویان اصفهان تو شبیه‌سازی سلول‌های بنیادین موفق بوده. تو بحث پیوند قرنیه چشم، تکثیر سلول‌های بنیادین بندناف برای درمان مثلا سرطان یا صدمات بافت قلب، ضایعات نخاعی و هر چیزی که تو این حوزه شما فکرش رو بکنید، تو همه اینها ما مطرح بودیم. و یه نکته جالب این هستش که ما توی این بحث دیگه دانش رو در واقع بومی کردیم. یادمون نره یکی از توصیه ها و دغدغه های همیشگی همه مسئولین کشور به خصوص مقام معظم رهبری همین بحث بومی سازی و در واقع به اختیار گرفتن این دانش ها هستش که حالا توی این حوزه اتفاق میفته و بسیار جای پیشرفت داره باز هم، و همینطور جای در واقع افتخار. عرض کنم خدمت شما که ما تو حوزه بیوتکنولوژی پیشرفتایی داشتیم که تو همون سالهای بعد از انقلاب شکل گرفته. مثلا 34-35 سال از عمر این حوزه میگذره تو حوزه بیوتکنولوژی، ولی یه سرمایه گذاری خاصی رو دولت جمهوری اسلامی ایران انجام داده تو این حوزه. مؤسساتی در واقع تحقیقاتی واکسن سرم سازی رازی و اسوپاستور رو که همه میشناسن تو این حوزه پیشگام بودن و بسیار فعال بودن. ما تو دهه 70 یک سری محقق رو میفرستیم برای آموزش و یادگیری به خارج از کشور، و این نکته در واقع همون تفاوت یا نقطه عطفی هستش که پیش از انقلاب وجود نداشته و ما رو فقط وابسته میکرده. اما همین نیروهایی که میرن برای آموختن میان و اون دانش رو در اختیار میگیرن و بومیش میکنن، و این اتفاق بسیار مهمیه. یه نکته رو من بگم، حالا صحبت از در واقع مباحث مربوط به پیشرفت‌های ما تو حوزه این علوم نوین شد. یکی دو روز قبل ما بزرگترین کارخونه تولید داروهای ضد سرطان خاورمیانه رو با حضور وزیر بهداشت افتتاح کردیم. یعنی من جمله رو تکرار بکنم، بزرگترین کارخانه تولید داروهای ضد سرطان خاورمیانه، اون هم تو چه شرایطی؟ تو استان البرز افتتاح میشه با این 9 تا خط جدید، تو شرایطی که ما تو شرایط سخت تحریم هستیم.
بله، کاملا
درست. درسته که گاهی وقتها رسانه‌های غربی و در واقع اون کسایی که اونور هستن به دروغ میان میگن که ما تو حوزه دارو تحریم نکردیم، ولی حقیقت این هستش که تو هر زمینه که دستشون برسه جلوی ما رو خواستن ببندن، ولی این ما میتوانیم در بین متخصصان ما و نیروهای توانمند ما باعث شده افتخار این بزرگترین کارخانه تولید دارو ضد سرطان تو خاورمیانه نصیب اون بشه. 100 میلیون یورو در واقع سرمایه گذاری شده. نشون میده که چقدر در واقع مسئولین کشور ما هم به این مهم توجه دارن.
آقای قاسم فرمان، یه چیز رو خدمت شما عرض بکنم، نه تنها باعث سرمایه گذاری داخلی شده، بلکه باعث این شده که دیگه ارز از کشور ما خارج نشه.
دقیقاً اتفاقاً یه نکته‌ای که تو همین جریان افتتاح وزیر محترم بهداشت هم بهش اشاره کرد، این که یک دارویی رو ما وقتی ایرانیش رو داریم و میتونیم استفاده بکنیم و جواب هم میده، بسیار کمک میکنه به لحاظ جلوگیری از خروج ارز، مشکلی که شاید این مدت هم خیلی بهش اشاره شده. ولی همه این اتفاقات افتاده. ما تو حوزه زیست فناوری به خصوص تو 20 سال اخیر بسیار پیشرفت داشتیم تو بحث تجاری سازیش و محصولات موفقی رو که ما در منطقه و بین الملل در واقع تونستیم نشون بدیم به دیگران، و محققان خارجی خیلی زودتر شروع کردن به تحقیق تو این حوزه ها. ولی با همه این احوال ما هم تونستیم خودمون رو به سطح اونا برسونیم، ما هم تونستیم در واقع حرف برای گفتن داشته باشیم تو این حوزه ها. بسیاری مباحث دیگه هستش. من یه دوباره مثل همیشه یه اشاره کوچیکی بکنم به مباحثی که انشالله تو هفته آینده و تو روزهای آینده راجعش بیشتر می‌خوایم صحبت کنیم.
یک دقیقه فرصت دارین آقا.
آره، من تو این مدت به این مباحث اشاره بکنم. ما بیش از 200 استاد بین‌المللی دانشمند برجسته داریم. یعنی دیگه اینجوری نیستش که فقط به یکی دو نفر ما رو بشناسن. اگه بخواد محققی در واقع وارد پایگاه‌های استنادی علمی بشه، دنبال مطالب بگرده، بسیار مواجه میشه با مطالبی که دانشمندان و محققان ایرانی بله. کار کردن. ما سال 57 440 تا مقاله داشتیم، در حالی که الان بالغ بر 48000 مقاله داریم تو پایگاه‌های مختلف، مقالات ISI، مقالاتی که قابل استناده. حالا ایشالا تو روزهای آینده راجع به سهم درصدی خودمون تو تولید علم جهان، راجع به پیشرفت‌هایی که تو حوزه‌های مختلف مثل فناوری‌های هسته‌ای داریم و راجع به توسعه دانشگاه‌ها بیشتر صحبت می‌کنیم با دوستان شنونده. و حقیقتا یک بار دیگه این رو میگم، واقعا جا داره افتخار بکنیم به همه متخصصان و توانمندان ایرانی که دارن این در واقع عرصه‌ها رو در می‌نوردن و باعث افتخار میشن برای ما و همه مردم ایران.
کاملا درسته آقای قاسمی فر، با شما خدافظی می‌کنم و متشکرم از همراهیتون.
سلامت باشید، خدا
نگهدار. ما تمام قد به احترام همین جوانها و جوانایی که بوی خدا میدن، نفسشون پر از عطر خاک وطنه، جوانایی که تکیگاه امنیت ملت شدن و لاله های دشت انقلاب با خون اونها رنگین شد، تمام قد به احترام این جوانها ایستاده ایم. درود بر شرف پاکشان. متشکرم از همراهی شما با خیابان انقلاب. باتون خدافظی میکنم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار. به نام خدا، سلام و درود به شما. با برنامه دیگه ای از سری برنامه های نوت عاشقی با شما همراهیم.
تو گوش سرد کدوم سنگری که خطاب رفیقات گم کردنت، کجای جهانو بگردم پیانم، پلاکی که انداختی گردنت، بریدم از این گشتنت بی هدف، دیگه وقت اونه امونم بدی، من این خاکو تا کی ببوسم که تو جارت به پاتو نشونم بده، یه تعبیری از عشق دادی به من که با فکرتم عاشقی میکنم، که یک عمر رفتی یا تو باورم دارم پیش تو زندگی میکنم، یا تابیری از عشق دادی به من که با فکرتم عاشقی میکنم، که یک عمر رفتی یا تو باورم دارم پیش تو زندگی میکنم. از اونایی که مرد روزگارم، چقدر باید بشینم بلکه یک روز واسه من یک خبر از تو بیارم، نمیتونم برم تو سنگری که جایی با میرم، که شاید زیر پای من تو باشی. تو رفتی که خیلی از این آدم ها از این خواب آشفت بیدار شد، تو از خواب مردم خبر داشتی، بذار مردم از تو خبر داشتی.
با یاد و خاطره همیشه جاویدتان، با جرعه ای از شعر و موسیقی پرسه می زنیم در کوچه های پایداری، اینجا در نوت عاشقی.
به کلی نابود میشه و اسلام انشاءالله در دنیا حاکمیت بده
انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله قاسم الجبارین.
بسم الله قاسم الجبارین.
یا صاحب الزمان ادرکنی،
یا صاحب الزمان ادرکنی.
یاد تو رفیق خلوتم میشه، برای وصف تنهایی نوشتم عادتم میشه، یه وقت توی شبیه تو دلم هم رنگ بارونه، به آسمون بگذالو نگاهم خیره میمونه، هنوزم صبح دلگیره فداه با تو یادم هست، هنوزم زخم تن سوزه شقایق ما رو یادم هست، بدون تو جهان تویی شبیه تو دلم هم رنگ بارونه به آسمون بغضالود نگاهم خیره میمونه هنوزم صبح دلگیره بداره با تو یادم هست هنوزم زخم تطوزه شبای پارو یادم هست بدون تو جهان من شکوه عشق و کم داره
با شما هستیم با نوت عاشقی.
خاطره مهمی که میتونم اینجا مطرح کنم همون شبی بود که بچه‌ها تو مغر خوابیده بودن نزدیک ساعت 2 من خودم متوقع جنگ بودم به من خبر دادن که توپ 135 میلیمتری تو مغر خورده و عده از بچه‌ها شهید شدن. وقتی خودم رسوندم به اونجا وارد مغر شدم هیچ کس نبود، بچه‌ها بیشترشون زخمی شده بودن وارد این بیمارستان. وقتی چراغ قوه‌ای که دستم بود به علت برق نبودن روشنش کردم، اونجا مواجه شدم با بدن پاره پاره 8 تن از بچه‌های پاسدار خرمشهری و آقاجاری و ماهشهری که واقعا از یه طرف صحنه کربلا رو آدم یادش میاد، تیکه تیکه شده بودن بچه‌ها. در این خواب، در خواب خوشی که بودن واقعا در همون این خواب رفته بودن و بعد چراغ قوه رو که اطراف انداختم دیدم تیکه تیکه دست پا بچه‌ها و تن پاره اونا بود که وقتی من اومدم بیرون یکی از بچه‌های سرگروه اومد طرفم گریه می‌کرد میگفت محمد ما چه کار کنیم؟ ما هیچ کس نداریم، بچه ها دارن از بین میرن. من بغلش کردم گفتم نه، ما خدا رو داریم، ما امام داریم، مطمئن باشید که ما پیروزیم. مسئله نیست که بچه ها از بین برن، مسئله نیست که مکتب باقی بمونه. اگر مکتب باقی موند همه چیز ما باقی میمونه، اگر مکتب ضربه‌ای ببینه اون وقتی که ما هیچی رو نداریم. رفتن بچه ها مشخصا به جای خوبیه. اینه که گفتمش راحت شد، گریه میکرد، گرفتمش بغل و آوردمش گفتمش بیبریم و بایستی خودمون آماده کنیم برای فردا.
محمد نگودی ببین